أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: المال مادة الشهوات. در این بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه که در حکمت 58 از کتاب شریف نهج البلاغه است، این کلام به چشم میخوره که مال و ثروت ریشه همه شهوت هاست. هر شهوتی که تو عالم میبینید ریشش با خود مال و ثروته. اصولا ثروتمندان عالم میتونن خیلی چیزها رو تو دنیا از آن خودشون بکنن، و اینکه ما میبینیم هر کسی که اصولا مالدار میشه طاغی هم میشه، و به قول قرآن شریف که میفرماید اگر انسان کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، به مجرد اینکه خودش رو بی‌نیاز دید، به مجرد اینکه مالدار دید و به ثروت رسید، این طاغی میشه. این ریشش همینه که مال خودش ماده شهوات، و همچی که این ریشه شهوات دست انسان آمد، انسان هوس همه شهوات رو خواهد کرد. حالا شهوت ریاست باشه، شهوت جنسی باشه، شهوتهای دیگه‌ای که تو دنیا هست. لذا بعضی از افراد هستن که اینها خیلی به مال علاقه دارن. اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا همینن که قرآن فرمود و تحبون المال حبا جما. شما مال پرستید، یعنی نه اینکه به مال علاقه دارید، بلکه عاشق مالید. اصلا مثل اینکه شما یه حالت جنونی بهتون دست داده که دیوانوار مالو میپرستید، و الا خود مال به تنهایی چیز بدی که نیست. خود قرآن فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا. اصلا زینت زندگی دنیا به مال و اولاده. ولیکن والباقیات و صالحات و خیرون اندربک. اما انسان به شرطی که این مال و این اولاد رو باقیات و صالحات قرار بده، یعنی نفعی برای اون جهان داشته باشه. و الا اگر شما مال و ثروت رو داشته باشی برای اینکه در اینجا یک درهم رو بکنی 2 درهم، 100 درهم رو بکنی 1000 درهم، اینها رو همه رو نگهداری، نه الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اینایی که مالا رو انباشته میکنن اینها جهنمی هستند. فرمود در راه خدا انفاق نمیکنی، حق فقرا رو نمیدی. خب وقتی که حقوق الهی رو از مالت استثنا نکردی، اهل جهنم خواهی بود. قرآن فرمود فردا وقتی اینها رو تو قبر میگذارن، این ثروتمندانی که انفاق نکردن، این پولهاشون رو داغ میکنن رو پیشونیشون، رو سینهشون، رو پهلوشون، رو پشتشون میزنن، که به شدتی داغه که خلاصه انسان به عذاب خیلی شدیدی مبتلا میشه. الان هم شما میبینید چرا الان آمریکا و اسرائیل اینقدر هار شدن. ریشه این هاری میدونید چیه؟ این ثروتیه که اینا دارن. الان یکی از اون جاهایی که در امریکا هست، یکی از ایالتهاش، همون وال استریت امریکا، لحظه به لحظه قیمتها اونجا اعلام میشه. مرکزش هم دست خاخامهای یهودیه. اینا نبض دنیا دستشونه. اگه یه کسی سرفه کنه اینا میفهمن که در کدوم قیمت مؤثره. لذا مرحوم آیت الله شیرازی رحمت الله علیه یه کتاب نوشت به نام دنیا ملعبه دست یهود. اصلا دنیا بازیچه این یهودی هست، به خاطر همین مال و ثروتی که اینها دارن. خلاصه حضرت فرمود مال ریشه همه شهوت هاست، مگر اینکه انسان خدا بهش توفیق بده این مال رو در راه الهی صرف کنه. خب بحث ما در این قسمت از مبحث پنجمی که مرحوم مظفر رحمه الله طرح فرموده بودن رسید به کلام مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه، که ما گفتیم این بزرگوار که استاد مرحوم مظفر بوده، ایشون فرموده سه صورت رو باید ما بررسی کنیم جدا جدا، و یک صورت رو ما بحث کردیم. اونجایی بود که مخصص لبی ما فقط صلاحیت داشت که مقید موضوع باشه، نه کاشف از ملاک، و اون حدیث معروف اصول کافی مقبوله عمر ابن حنظله رو آوردیم که حضرت فرمود اگر شیعیان ما اختلافی کردن نباید به محاکم ظلمه و طاغوت مراجعه بکنن، و بعد مطرح فرمودن که باید به مردی مراجعه کنن که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، که این رو بحث کردیم. گفتیم که مجتهد در باب قضا باید عادل باشه و این عدالت قید موضوعه، موضوع رجل، عدالت او رو تقیید میکنه. یعنی فنظرو الى رجلی که ولو تو روایت رجل مطلقه، اما مقید لبیه، الى رجلی که عادل باشه. اما مقید موضوع کاشف از ملاک نیست. خب پس بنابراین یک صورت ماست که بحثش گذشت، اما صورت دوم جاییه که مخصص لبی ما فقط صلاحیت داره که کاشف از ملاک باشه. اینجا دیگه قابل تقیید موضوع نیست، مقید موضوع نمیتونه باشه. مثلا در همون کلامی که لعن الله و بنی امیت قاطبه، یا مثلا در زیارت عاشورا و امثالهم وارد شد که اللهم لعن بنی امیت قاطبه، که البته در زیارت عاشورا و لعن الله بنی امیت قاطبه داره. خب این یک عامه. چرا عامه؟ برای این که قاطبتن یعنی جمیعن، مثل این که آدم بگه اکرم جمیع الناس، این چجوری عام میشه و عموم داره. اینجا هم فرموده خدا لعنت کند همه بنی امیه را. خب حالا این کلام عام وارد شد، بعد وقتی این کلام از ناحیه مولا به عبد رسید، او رفت در خلوت خودش فکر کرد، حساب کرد که خب این که مولا فرموده خدا همه بنی امیه رو لعنت کنه و هیچ کدوم رو هم استثناء نفرموده، به چه جهت بنی امیه مستحق لعنن؟ این عقلش بهش جواب داد که علت لعن کفرشونه، چون اینها کافر بودن و مؤمن نبودن، به این لحاظ چون کفر داشتند و شقاوت و عداوت نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشتند، اینا جایز اللعنن. حالا فرقی هم نمی کنه که عقل اینو درک بکنه این ملاک رو، یا اینکه اجماع علما قائم بشه بر این که ملاک جواز بنی امیه کفرشونه. حالا اگر ما در چنین موردی نسبت به یک فرد خارجی شک کردیم، مثل عمر ابن عبدالعزیز، که آیا این لعنش جایزه یا نه،
چرا شک بکنیم؟ چون ملاک برای ما احراز نشده، نمیدونیم کافر مثل بقیه بنی امیه، نمیدونیم اینم عداوت داره نسبت به اهل بیت علیهم السلام، یا اینکه نه ملاک لعن در او نیست. آیا در این مورد میتونیم به عام تمسک کنیم؟ میفرماید بله، میشه به عموم کلام امام علیه السلام تمسک کرد که استثناء نفرموده، نفرمود که اللهم لعن بنی امیت قاطبه یا لعن الله بنی امیت قاطبتا الا عمر ابن عبدالعزیز، اینو که نفرمود، استثنایی در کلام نیست. خب حالا که اینو نفرمود، ما میتونیم به اون عموم که قاطبه تمسک کنیم، بگیم که هازا یجوز و لعنو، اینم پس طبق همون عموم از بنی امیه است و جایز اللعنه. چرا؟ سرش اینه که احراز کردن ملاک کار مولاست، در تک تک افراد او باید ملاک رو احراز کنه. در اینجا از این که مولا به نحو عموم حکم فرموده مخصص و استثنایی نیورده، ما کشف میکنیم که مولا ملاک رو در تمام افراد دیده و احراز کرده، لذا به عموم حکم فرموده. و الا اگر این فرد مشکوک دارای این ملاک نبود، خب مولا او رو استثناء می فرمود. همین که استثناء نفرمود، معلومه که این شخص هم مشمول همون حکم عام خواهد بود. حالا اینجا یه تبصره ای باید بزنیم. در چنین موردی که مخصص لبی ما کاشف از ملاکه، اگه یقین کردیم که این مصداق خارجی معین فاقد این ملاکه، اینجا چه کنیم؟ مثلا یکی از بنی امیه خالد ابن سعیده، اما گفتن که او مؤمن بوده، کافر نیست. خب در این مورد این فردیو که یقین داریم که فاقد ملاکه، چون ملاک کفر بود و میدونیم که این فاقد کفره، دارای ایمان بوده، خب این فرد خودش خود به خود کنار میره، بدون این که تخصیصی وارد بشه از ناحیه مولا، خود به خود از عموم عام استثناء میشه، ولو این که مولا نفرموده. حالا چرا نفرموده؟ این بعدن انشالله خواهیم گفت. حالا قطع و یقین پیدا کردیم که این شخص فاقد ملاکه، خود به خود میره کنار. قطع و یقین از هر راهی که پیدا بشه یادمون باشه که حجته. به قول علمای اصول یه مثالی میزنن، میگن ولو از پریدن کلاغ از این شاخه به اون شاخه برای شما قطع و یقین پیدا بشه، اونم حجته. میگیم این فرد از تحت اون عموم خارجه، اما این موجب نمیشه که اون موضوع مقید بشه. یقین اومد، قطع وارد شد، این فرد مثل خالد ابن سعید رو کنار زد. ولی موضوع چی بود؟ موضوع ما بنی امیه بود، او مقید نمیشه، موضوع همچنان مطلق باقی میمونه. اگه ما نسبت به یه فردی یقین کردیم فاقد ملاکه، که نه این فرد از اول موضوعاً داخل نبوده، مثل اینکه موضوعاً از تحت این عموم خارج بوده. چطور اگه موضوعاً خارج بود موضوع ما مقید نمی‌شد؟ ها، تخصصم میرفت بیرون. اینجام که یقین کردیم این یقین یه امر خارجیه، یقین که اومد این رو کنار میزنه، اما موضوع که بنی امیه باشه همچنان به همون اطلاق خودش باقیه. نسبت به افراد مشکوکه بازم ما میتونیم به عموم عام تمسک کنیم. خب اینم صورت دوم و تفسیرش. اما صورت سوم، محقق نائینی فرموده جاییه که مخصص لبی ما صلاحیت هر دو رو داشته باشه، هم صلاحیت داره که مقید موضوع باشه، هم صلاحیت داره کاشف از ملاک باشه، مبین ملاک باشه. مثل چی؟ اکرم جیرانی. حالا اگر مولا فرمود که همسایگان من رو همه رو اکرام کن، چون جیران گفتیم که جمع مضافه و جمع مضاف مفید عمومه، همه همسایگان من رو اکرام کن، یعنی همه همسایگان من واجب الاکرامن، اکرامشون واجبه. حالا بعد این عبد که این کلام مولا بهش رسید، رفت فکر کرد یا عقل فکر کرد و درک کرد که همه همسایه ها واجب الاکرام نیستن، یا اجماع قائم شد که این جیران و این همسایه ها شرط اکرامشون اینه که عدو مولا نباشن. این عدم عداوت و عدو نبودن مولا هم قابلیت داره که قید موضوع باشه. موضوع چیه؟ جیران، همسایه ها. اکرام بکن همسایه های مرا. کدوم همسایه ها؟ خب معلومه اون همسایگانی که صدیقن، عدو مولا نیستن. این قابلیت داره که مقید خود موضوع بشه، قابلیت هم داره که مبین ملاک باشه. موضوع رو قید نزده، جیران باید اکرام بشن. چرا؟ ملاک وجوب اکرام جیران چیه؟ چون صداقت دارن و صدیق مولان و عداوت ندارن. همین که عداوت ندارن و عدو مولا نیستن، این موجب شده که همسایه ها وجوب اکرام پیدا کنن. همسایه ها مقید نشده، جیران به اطلاقش باقیه. میتونیم بگیم قید موضوعه، یعنی همسایگانی که این صفت دارن، عداوت ندارن، عدو مولا نیستن، اینا واجب الاکرامن. این میشه قید موضوع. یا مقید حکم باشه، یعنی همسایه واجب الاکرامه اما به ملاک صداقت و عدم عداوتش. خب در این صورت سوم که صلاحیت هر دوتا رو داره، هم صلاحیت داره مقید موضوع باشه، هم صلاحیت داره مبین ملاک باشه، اینجا مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه فرمودن تفصیل مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمه الله در اینجا جا داره. اما در اون دو شق قبلی، صورت اول صورت دوم، ایشون تفصیل ندادن. گفتن چه عقل ضروری باشه چه نظری باشه. عقل ضروری و عقل نظری، چه اجماع، هر کدوم که باشه، در یک صورت یجوز و تمسک، در یک صورت لا یجوز. یه صورت جایز تمسک، یه صورت جایز تمسک نکنن. اما در این قسم می‌فرماید که اون تفصیل آخون اینجا بجاست، به این صورت که اگه مخصص لبی ما عقل ضروری باشه، یعنی از احکام عقل ضروری و بدیهی باشه، این مخصص جلوی ظهور عام رو می‌گیره، درست مثل مخصص متصل که وقتی میاد اجازه نمیده که عام در عمومش ظهور پیدا کنه و نطفه ظهور رو خفه میکنه. خب وقتی اینجور شد، اجازه نداد که ظهور پیدا کنه عام در عمومش، دیگه تمسک به عام در شبهه مصداقیه معنا نداره. چرا؟ چون عامی نیست، اصالت العموم در هم شکست. اما اگر این مخصص لبی ما از احکام عقل نظری باشه یا اجماع داشته باشیم برش، در این صورت فرموده که ما در شبهه مصداقیه به عموم عام میتونیم تمسک کنیم، همون بیانی که مرحوم آخوند داشت، چون در چنین موردی در شبهه مصداقیه سیره عقلائیه مطرحه. چرا میتونیم تمسک کنیم؟ اینجا مرحوم مظفر بیانی دارن که بعضی از علما فرمودن که مقنع نیست، انسان رو قانع نمی کنه. ایشون احتمالی درست می کنن که کفایت نمی کنه. لذا ما انشاءالله هنگام تطبیق عبارت، عبارت مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه رو از روی کتاب خودشون که فوائد الاصول باشه ذکر میکنیم. بیان مرحوم نائینی انسب، مناسبتره. استدلالی که میرزا در اینجا فرموده که چرا میشه تمسک کرد، این مناسبتره که انشاءالله در تطبیق ذکر میکنیم. در پایان مرحوم مظفر رحمه الله می‌فرمایند که ما چند روزی شما رو در شبهه مصداقیه معطل کردیم، ما رو ببخشید. علت این که این همه تطویل دادیم در شبهه مصداقیه اینه که این مسئله از مسائل جدیده و مستحدثه بود، از زمان شیخ انصاری به بعد پیدا شده. اولین بار شیخ مطرح فرموده شبهه مفهومیه و مصداقیه رو، مخصص متصل و منفصل رو. بعد هم تلامذه شیخ یکی بعد از دیگری مطلب رو دنبال کردن، تفصیلاتی در بحث دادن. چون مسئله جدید بود لذا ما ناچار شدیم که قدری معطل بشیم تا اطراف مسئله خوب روشن بشه، ولی در عین حال ما فقط نقل اقوال کردیم. نظر آخوند اینه، نظر میرزای نائینی اینه، نظر شیخ اینه، اما دیگه این اقوال رو کالبد شکافی نکردیم، اینها رو تجزیه و تحلیل نکردیم که آیا تفصیلی که مرحوم آخوند صاحب کفایه داره کجای این تفصیل درسته، کجاش درست نیست، یا تفصیل مرحوم میرزای نائینی کجاش صحیحه کجاش صحیح نیست. ما آنالیز نکردیم این بحث رو، تجزیه و تحلیلش انشاءالله باشه در درس خارج که اونجا به لطف الهی خوب این اقوال تجزیه و تحلیل خواهد شد. بعد میفرماین اما نظر خود ما در این مسئله اینه که حق با جناب شیخ انصاری رحمه الله است که شیخ فرمودند تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی به طور مطلق جایزه. منتها شیخ یه بیانی دارن، ما بیان شیخ رو قبول نداریم. بیان ما با بیان شیخ فرق داره. هرچند مدعاهامون یکیه، هر دو میگیم که تمسک جایز مطلقا، ولی اون تقریری که شیخ فرمودن رو ما قبول نداریم، رضایت بهش نداریم، نپسندیدیم، اون رو ناقص میدونیم. به ناچار خودمون بیان و تقریر دیگری رو کردیم از مسئله، منتها ایشون اون بیان و تقریر رو دیگه در متن اصول مظفر نیاوردن، اگر خواستید که اون بیان مرحوم مظفر رو ببینید در پاورقی، ایشون مفصل اون رو مطرح فرمودن، همون رو مطالعه بکنید، فیه الکفایه ان شاء الله. خب این مقدار رو از بحث تطبیق بکنیم، به لطف الهی وارد بحث بعدی بشیم. خب رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به این که و اما سکوت المولا عن بیانه فهو اما لمصلحه او لغفلت. علت این که مولا از بیان این فرد خارجی که ملاک رو نداره ساکته، خب آخه این سوال مطرح میشه، اگه این فرد قطعا خارجه و این ملاک رو نداره، چرا مولا ساکته؟ چرا او رو خارج نکرده؟ اما سکوت مولا از بیان این فرد خارجی که ملاک رو نداره، فهوه این سکوت اما لمصلحتن او لغفلتن، یا روی مصلحتی است یا روی غفلتی است. اما مصلحت، اگر مولا مولای معصوم باشه، مثل اینکه ذات اقدس الهی مسئله ای رو فرموده، خب مولا حکیمه، ان الله حکیم علیم یا علیم حکیم، کارهاش بر وفق حکمت، هر چه که میکنه روی مصالح و مفاسد، اون مصالح و مفاسد نفس الامریه و واقعیه رو در نظر میگیره، بعد طبق او حکم رو بیان میکنه، یا یه جایی حکم نمیکنه، سکوت میکنه. پس این سکوت یا روی مصلحت و جنبه مصلحت و صلاحیت داره که صلاح مردم اینطوره، در صورتی که مولا معصوم باشه، یا خداوند یا ائمه و پیامبر علیهم السلام. اول غفلتن، یا اینکه خیر روی غفلت صادر شده باشه، یعنی اینکه مولا حکم رو بیان نکرده و ساکت شده، غافل شده. خب غفلت معلومه که به خداوند و ائمه نمیخوره، لذا ایشون قید میزنه که اذا کان من الموال العادیین، یعنی زمانی که باشد مولا، اون کانه ضمیرش به مولا برمیگرده، زمانی که مولا از موالی عادی باشه، از موالی عرفی باشه. آخه مولای عرفی هم داریم که قبلا عرض کردم، مولای عرفی مثل همین مولایی است که میره بازار و عبد و کنیز میخره، این مولای عرفیه که امری میکنه نهیی میکنه، اونم مولاست، اما مولای معصوم نیست، مولای حقیقی نیست، مولای مجازی و عادی و عرفیه که او میتونه غافل بشه، او حسابش جداست، یه موقع بیان نکرده ساکت شده، ولی نه روی مصلحت بلکه روی غفلت، میگه ایداد من غافل شدم، اشتباه کردم، یادم رفت. این دو صورت در کلام ایشون. اما صورت سومی که مرحوم نائینی تصویر فرمودن اینه که میفرماید نعم لو تردد الامر بین ان یکون المخصص کاشفا عن الملاک او مقیدا لعنوان العامه فان التفصيل الذي ذكره صاحب الكفایه یکون وجیها. میفرماید بله، اگر امر مردد شد و ما شک داریم، تردید داریم بین این که مخصص ما کاشف از ملاکه، نمیدونم مخصص کاشف از ملاکه یا مقید عنوان عامه، اگر من شک کردم، تردید کردم، نفهمیدم که مخصص آیا مقید موضوع یا کاشف از ملاکه، اینجا اون تفصیلی که ذکر کرده اون تفصیل رو جناب صاحب کفایه مرحوم آخوند خراسانی اعلی الله مقامه یکون و وجیها، یعنی او اون تفصیل تفصیل آبرومندی است، یعنی اون موجهه. چطور در دعای توسل میخونید یا وجیهن عند الله، ای کسی که موجهی پیش خدا، یعنی تو وجه داری، شما وجه اللهید، شما آبرومندید در خانه خدا. اینجا هم ایشون میفرماید که اون تفصیل میشه یکونو وجیها. یکونو ضمیر در یکونو که اسم یکونو باشه به تفصیل برمیگرده، اون تفصیل میشه وجی، یعنی ما تفصیلی که مرحوم آخوند داده در اینجا قبول داریم، اما در این صورت سوم، نه در صورت اول و صورت دوم. خلاصه کلام اینو باید توجه داشته باشید، این یک بیانی که ایشون اولش بیان کردن اما کلاسیک نیست، این دستبندی شده نیست، حالا دو مرتبه با این والحاصل همون مطالب رو تکرار می‌فرمایند، منتها به شکل کلاسیک، به شکل منظم و دستبندی شده توضیح میدن. می‌فرمایند والحاصل و حاصل مطلب میرزای نائینی اینه که ان المخصص ان احرزنا انه کاشف عن تقیید موضوع العام، مخصص اگر احراز کردیم که اون مخصص کاشف از تقیید موضوع عامه، یعنی فهمیدیم که مخصص ما مقید موضوع، اینو کشف کردیم، خب در این صورتی که مقید موضوع فلا یجوز و تمسک و بالعمومه فی شبهت المصداقیت ابدا، در این صورت که قید موضوع باشه به هیچ عنوان تمسک به عموم در شبهه مصداقی جایز نیست ابدا، هیچ وقت. یعنی چه لبی باشه، چه لبی که عقل نظری باشه، چه لبی که عقل ضروری باشه و چه اجماع باشه، مخصص ما هر کدوم اینها که میخواد باشه تمسک به عموم در شبهه مصداقیه جایز نیست. این در صورتی که قید موضوع باشه که صورت اول. اما صورت دوم، و این احرزنا انه، اگر احراز کردیم که این مخصص ما اگر این رو احراز کردیم که مخصص ما کاشف عن ملاک الحکم، فقط من دون تقییدن، اینو دریافتیم بهش رسیدیم که مخصص کاشف از ملاک حکم فقط، یعنی مقید موضوع دیگه نیست، بدون اینکه تقییدی به موضوع بزنه، در این صورت ان احرزنا فلا مانع، این جواب شرطه، دیگه مانعی نیست از تمسک به عموم، یعنی در این صورت ما میتونیم به عموم عام تمسک کنیم، بلکه بالاتر یکون و کاشفن ان وجود الملاک فی المشکوک، بلکه یکون و اون عموم کلام کاشف از وجود ملاک در خود فرد مشکوک. چرا؟ چون قبلا عرض کردیم که احراز ملاک وظیفه مولاست، مولا باید وقتی میخواد یه حکمی رو به طور عمومی جعل کنه در تک تک افراد و مصادیق اون رو احراز بکنه، حالا اگر یه جایی مشکوکه ما میگیم اون ملاک در او موجوده. چرا؟ برای اینکه اگر که این ملاک در او نبود باید مولا استثناء میفرمود، همین که استثناء نفرموده دلیل بر این است که این مشکوک در حکم عمومی مولا داخله. خب حالا این صورت دوم، و اما صورت سوم، و این تردد امره، اگر مردد شد امر مخصص، ولم یهرز کونه قیدن او ملاکا، به دست نیامد، احراز نشد، بودن مخصص قید یا ملاک. یعنی ما نمیدونیم، احراز نکردیم، نفهمیدیم آخرش که این مخصص ما آیا مقید موضوع ماست یا کاشف از ملاک حکم ماست. خب اگر اینجور شد فَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْعَقْلِ ضَرُورِيَا، اینجا تفصیل میدن، فَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْعَقْلِ ضَرُورِيَا، اگر باشد اون مخصص، بله اینجا كَانَ حُكْمُ الْعَقْلِ اینجور بخونیم که فَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْعَقْلِ ضَرُورِيَا میشه اینجور خون، یعنی فَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ حُكْمُ الْعَقْلِ ضَرُورِيَا، اون وقت بشه حال، یعنی اگر مخصص ما حکم عقل باشد، اونم در حالی که عقل ضروری باشه، یمکن الاتکال علیه فی التفهیم، اینجا تکیه کردن بر این مخصص در تفهیم و فهماندن مطلب کافیه، میشه اکتفا به همین کرد. فیلحقو بالقسم الاول، در این صورت که حکم عقل ضروری باشه، این مخصص ما ملحق میشه به قسم چی؟ اول. قسم اول کدوم بود؟ جایی که مخصص ما مقید موضوع بود. خب وقتی که مخصص مقید موضوع بود، حکمش چی بود؟ حکمش این بود که تمسک به عام جایز نبود. اینجا هم که ملحق میشه به قسم اول، همون حکمو داره، یعنی تمسک به عام دیگه جایز نیست. اما و ان کان نظری، یا اگر که مخصص ما حکم عقل نظری بود، یا او اجماع، یا از ناحیه اجماع کشف ملاک کردیم، لا یصح الاتکال علی، اینجا صحیح نیست تکیه کردن بر این مخصص. چرا؟ فیلحق بالقسم الثانی، در این صورت این مخصص ما ملحق میشه به قسم دوم. قسم دوم اونجایی بود که کاشف از ملاک بود، کاشف از ملاک بود که گفتیم در اونجا حکمش این بود که تمسک به عموم جایز بود. اینجا هم که ملحق به قسم دومه، همون حکم رو پیدا میکنه. فیتمسک بالعموم، تمسک به عموم جایز میشه. حالا چرا جایز میشه تمسک به عموم؟ دقیقاً اینجا همون جاییه که از خارج عرض کردیم که مرحوم مظفر بیانی دارن در بیان تمسک به عموم که بعضی از علما اشکال بر ایشون کردن که این بیان ایشون اشکال داره، ولی بیان مرحوم خود میرزای نائینی در کتاب فواید الاصول صفحه 539 اون بیان انسب مناسب تره و دیگه اشکال بهش وارد نمیشه، که حالا بیان مرحوم میرزا رو خواهیم خون. ایشون میفرماید که چرا مرحوم مظفر میفرماید که چرا تمسک به عموم در این قسم دوم جایزه؟ لجواز ان یکون الفرد المشکوک قد احرز المولا وجود الملاکفی، برای اینکه جایزه و ممکنه که فرد مشکوک، یعنی همون فرد خارجی که در شک داریم، مولا احراز کرده وجود ملاک رو در اون فرد مشکوک، این احتمال هست. با احتمال اینکه ان ما ادرکه العقل او قام علیه الاجماع من قبیل الملاکات، با این احتمال که آنچه که عقل او رو درک کرده یا قائم شده بر او اجماع از قبیل ملاکات باشه. خب همین احتمالی که ایشون فرموده، با این احتمال اینجا اشکال داره. چرا؟ چون مع احتمالی که ایشون می‌فرماید فقط و فقط همین احتمال نیست، بلکه احتمال دیگری هم در کلام هست که ایشون الان می فرماید ما احتمال انما ادرکه العقل او قام علیه الاجماع من قبیل الملاکات باشه، یعنی اون قسم دومی که ما میگفتیم که یعنی کاشف از ملاک باشه، ولی احتمال دیگه هم داره در کلام و اون این که بگیم مخصص مقید موضوعه، این احتمال هم میره، ولی ایشون دیگه این احتمال رو نفرموده در کلام، لذا کلام ایشون من جمیع الجهات تام نیست، مناقشه درش هست. اما اینجا کلام ایشون رو بشکافیم تا عبارت میرزای نائینی رو از خارج عرض کنم. این که ایشون فرمود که لجواز ان یکون الفرد المشکوک قد احرز المولا وجود الملاک فی، از طرفی احتمال داره که اون چرا که مخصص میگه ملاک باشه، نه قید موضوع، یحتمل که این مخصص در مقام بیان ملاک باشه نه در مقام تقیید موضوع، این یه احتمال. از طرفی هم احتمال میدیم که در این فرد مشکوک این ملاک باشه، احتمال میدیم که مولا این مخصصی رو که آورده در مقام بیان ملاک بوده نه مقام قید موضوع، و از طرفی هم احتمال میدیم که این فرد مشکوک هم دارای این ملاک باشه. احتمال میدیم که این فرد مشکوک هم دارای همین ملاک باشه. خب حالا که احتمال دادیم پس به عموم عام تمسک میکنیم. خب این حرف ایشون، ولی ما گفتیم که عبارت ایشون تام نیست، چون احتمال دیگه ای هم هست کلام ایشون کامل نیست، یحتمل که این مخصص در مقام تقیید موضوع باشه که اگه این احتمال بیاد دیگه تمسک به عموم عام نمیشه کرد. خب ممکنه کسی بگه خب احتمال داره، به صرف احتمال که چیزی برهانی نمیشه، میگیم اذا جاء الاحتمال و بطل الاستدلال، همچی که ما احتمال دادیم در مسئله ای اون استدلال باطل میشه. خب این حرفی که مرحوم مظفر داشتن و این نقاش و مناقشه و اشکال بعضی از علما در باره عبارت ایشون، و اما اون حرفی که گفتیم که مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه در کتاب فواید الاصولشون جلد 1 و 2 صفحه 539 دارن، اون حرف مناسب تره. عبارت مرحوم میرزا اینه، اگر میخواید یادداشت بفرمایید، که یتمسکو بالعموم. ببینید مرحوم مظفر فرمود فیلحقو بالقسم ثانی، چرا؟ فیتمسکو بالعموم لجواز فلان. این عبارت مظفر رحمه الله. مرحوم میرزای نائینی میفرماید فیتمسکو بالعموم لانهو، دلیل ایشون اینه چرا تمسک به عموم میشه کرد، لانه به منزلت المخصص المنفصل، چون این حکم عقل نظری یا این اجماع به منزله مخصص لفظی منفصله، همون طوری که مخصص لفظی منفصل وقتی میاد جلوی ظهور لفظی کلام رو نمیگیره، و هر وقت ما شک می‌کردیم به اصالت العموم میتونستیم تمسک کنیم، اینجا هم همینطور. ولا یوجب اجمال العام، عبارت مرحوم نائینی، و این موجب اجمال عام نمیشه. چرا؟ چون عام جلوتر اومده و ظهور در عموم تمام شده، فیرجع الی العام، اینجا به عموم عام مراجعه میشه. و مجرد و احتمال کون العداوت من قیود الموضوع لا اثر له، همین که به صرف این که ما احتمال دادیم که عداوت از قیود موضوع باشه، این اثری برای این احتمال نیست. این یک احتماله، ولی جلوی ظهور کلام رو نمیگیره. بعد ما کان الکلام ظاهرا فی اکرام جمیع افراد الجیران، بعد از اینکه کلام ظهور پیدا کرد در اکرام همه همسایگان. اینم عبارتی که مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه داشت. اما اون مطلب اخیر مرحوم مظفر می‌فرماید که هازا کله حکایت و اقوال علماء نا فی المسئله، این مطالبی که ما گفتیم تمامش حکایت بود، نقل کردیم اقوال علمائمون رو، یعنی تمام علما اقوالشون رو فی المسئله که مسئله، این فی المسئله الف لامش عهد ذکریه، یعنی مسئله شبهه مصداقیه و مفهومیه. این حکایت اقوال علما رو برای شما گفتیم، یعنی تمام اقوال رو نقل کردیم. و انما اتلت فی نقلها، حالا جواب اون سوال مقدر رو میدن که چرا اینقدر در شبهه مصداقیه مطلب به درازا کشید، اینقدر تطویل دادیم. فقط و فقط انما حصر اتلت، اطاله کردم کلام رو و طول دادم کلام رو، فی نقلها، در نقل این اقوال. چرا؟ لأن هذه المسئله حادثتون، چون این مسئله شبهه مصداقیه و مفهومیه مسئله جدیدی بود. حادثه وقتی که میگن حدوث در مقابل قدم، قدیم در مقابل حادثه، میگن حادثه اتفاق افتاد، یعنی یه مطلب جدیدی. مستحدثه یعنی یه مطلبی که تالا سابقه نداشته، برای اینکه این مسئله مسئله حادثه و جدیدی است. چون اول بار مرحوم شیخ انصاری فرموده که شبهه مفهومیه است، شبهه مصداقیه است، یا هر کدومشون مخصص دارن، اگر متصل بود اینجور، اگر منفصل بود اینجور. این در کتب علماء اصول از علماء قبل از شیخ اثری درش نیست. خب، لأن هذه المسئله حادثه اثارها شیخ الانصاری قدس سره مؤسس الاصول، اثارها یعنی برانگیخته این مطلب رو و پایه‌گذاری کرده این مطلب رو، مرحومه یعنی این مسئله حادثه رو، شیخ انصاری قدس سره که مؤسس اصول حدیث هم هست، مؤسس الاصول الحدیث، ایشون پایه‌گذار و مبتکر اصول جدید دیگه. شما ملاحظه بفرمایید کتب علماء قدیم رو که در علم اصول نوشتن با کتبی که شیخ نوشته در علم اصول، شیخ مباحثی رو مطرح کرده که اصلاً در کتب علماء قدیم نظیر نداشته. یکی از اون مسائل همینه. یا مثلا یکی از مسائل که شیخ طرح کرده در زمان علماء سابق مطرح نبوده، مسئله حکومت، حکومت که انشاءالله بحث خواهد اومد، که گاهی میگیم یه دلیلی حاکمه یه دلیلی محکومه، میگیم این دلیل حاکمه بر اون دلیل هست، که میگن مرحوم شیخ رحمت الله علیه در درس مرحوم صاحب جواهر نشسته بود در اون انتهای مجلس و شطب میکشید. شطب یه نوع از چپق گلیه که در نجف مرسوم بوده. همینطور که ایشون اون عقب درس نشسته بود و شطب میکشید و شاید گاهی چرتی هم میزد، دو نفر اونجا پیش شیخ نشسته بودن و یه وقت حرفی استاد میزنه که اینها برمیگردن میگن که چطور استاد اینو گفت؟ شیخ میگه به خاطر این که این دلیل حاکمه بر فلان دلیله. اینا میگن حاکمه یعنی چی؟ تا به حال اصطلاح حاکم رو نشنیده بودن. گفتن حکومت چیه؟ شیخ فرمود اگر بخواهید که معنای حکومت برای شما واضح بشه باید 6 ماه تمام در درس من حاضر بشید. و اینها بعد از اون وارد درس شیخ انصاری شدن و شیخ هم مسئله حکومت رو برای اونها تقریر کرد، خب شیخ خیلی شخص مستعدی بوده و مبتکر بوده در علم اصول. یکی از اون مسائل همین مسئله حکومت بود، یکیش هم همین مسئله که الان گفتیم، شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. واختلف فیها اساتین و مشایخنا. خب شیخ این حرف رو زد، پایه‌گذاری کرد، اما بعد از او شاگردان شیخ مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه و تلامذه مرحوم آخوند مثل محقق نائینی، مثل محقق اصفهانی، مثل آقا ضیاء عراقی، اینها اومدن و خلاصه رد کلام رو گرفتند و نقض و ابرام کردند، حرفها زدند، تفصیلاتی آوردند و مسئله اینجور شد و اختلاف کردند در این اقوال اساتین مشایخ ما، یعنی استوانه ها، اونایی که خیلی به حرفشون اعتماد بود و اونها رکنی بودن برای خودشون، از مشایخ ما و از اساتید ما. خب چرا ما نگفتیم؟ ما اینجا نیامدیم اقوال رو آنالیز کنیم، تجزیه تحلیل کنیم. و نکتفی به هذا المقدار دون بیان ما نعتمد علیه من الاقوال، و ما اکتفا کردیم به همین مقدار غیر از بیان اون چه که اعتماد کنیم بر او من الاقوال، یعنی ما بیان باشد اون بیان ما نعتمد علیه چی باشه، اون چیزی رو که ما اعتماد کردیم بر او که بیان باشد از اقوال. یعنی ما نگفتیم که خودمون به کدوم یکی از اینها اعتماد کردیم. لئلا نخرج عن القرض الذي وضعت له الرساله. چرا نگفتیم؟ چرا اکتفا کردیم به همین مقدار؟ تا اینکه خارج نشویم از اون مقصودی که وضع شده برای اون قرض، این رساله و این کتاب ما. یعنی این کتاب ما از مفصلات علم اصول نیست، بلکه یک کتابی است که حکم رساله داره، یعنی مختصر مفید ما خواستیم توضیح بدیم. و بالاختصار، اما برای اینکه قول خودمون رو هم بگیم و خارج نشیم از اینکه قولمون ذکر نشه، فقط اشاره میکنیم. و بالاختصار به طور مختصر بدانید که انما ذهب الیه الشیخ، آنچرا که فتوا داده به او جناب شیخ که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی مطلقا جایزه، هوال اولا بالاعتماد، این سزاوارتر به اعتماده. یعنی ما اگر خواستیم به یکی از این اقوال تکیه کنیم و اعتماد کنیم، قول شیخ معتمد ماست و تکیه گاه ماست. ولکن مع تحریر لقوله علا غیر ما هو المعروف عن، ولی ما خودمون هم هرچند در مدعا با شیخ یکی هستیم، اما در تقریر مطلب بیان شیخ رو قبول نداریم. ولیکن با تحریر کردن و نوشتن لقولهی قول شیخ را علا غیر ما هو المعروف عن، بر اون طریقه ای که غیر از نوشتاری است که اون نوشتار و تحریر معروف از جناب شیخه، اون بیان شیخ که از ایشون معروفه یه حرفی است و ما اون بیان رو دیگه در اینجا به بیان دیگری تبدیل کردیم، به اون بیان مطلب رو توضیح دادیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.